بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. شب شهادت حضرت باقر العلوم علیه الصلاة والسلام هست و من هم بنا دارم خیلی مختصر و کوتاه وقت شما رو تصدیق بکنم، لذا لاجرم هستم که تنها یک قطعه از حیات نورانی اون حضرت رو به استحضار شما برسانم. حضرت باقرالعلوم یک حیات استثنایی داشت. از یک طرف مجاهده و جهاد فی سبیل الله رو در سن و سالی شروع کرد که هیچ کدام از عترت طاهره چنین موقعیتی پیدا نکرده. چون او رو شکافنده علم می شناسند و معمولا هم یک شکل ناقصی از مجاهدت علمی حضرت باقرالعلوم مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره، کمتر به اثر بخشی جهادی حضرت امام باقر علیه السلام پرداخته شده. کار حضرت باقرالعلوم در ماجرای وقعه طف و مجلس یزید ابن معاویه کار عجیبی بود. شما تردید نداشته باشید اگر خداوند علی اعلی حضرت باقرالعلوم رو در 2 سالگی یا 3 سالگی، حالا کمتر یا بیشتر، به کربلا نرسونده بود، هیچ کدام از آزادگان نهضت حسین ابن علی به مدینه بر نمی گشتن. اساس انتقال بازماندگان نهضت عاشورا به شام یک جریان برنامه دار و حسابگرانه دقیق بود. نمیخوام بگم عبیدالله ابن زیاد مجبور نشد حضرت زین العابدین و اطرافیانشون رو به شام بفرسته، یا اثر بخشی بازماندگان کربلا کم بود. نه، اینا از دایره توصیف و در این حال درک بقیه اولاد آدم خارجی که اینا چیکار کردن و کوچکترین عمل و اقدام اونها از بزرگترین اعمال و افعال اولاد آدم عظیمتره. اما این نبود که در پس این ماجرا حقایق مهم دیگری هم وجود نداشته باشه. مجلس شام یک مجلس خاص بود. یزید بن معاویه با تمهیدات خاص خودش از مدتها قبل، شما اگر شرایط رفت و آمد و نظام ارتباطی سال 61 هجری رو بخواید مرور بکنید، به نظر میاد از روزی که حضرت ابی عبدالله مکه رو ترک کرد به طرف کربلا، دستگاه بنی امیه دنبال تشکیل یک جلسه خاص بودند تا اعلام ختم خاندان پیغمبر رو به جهانیان داشته باشند. لذا شما میبینید در مجلس شام علمای یهود بودند، علمای مسیحیت بودند، هیئت‌های نمایندگی کشورهای دیگه اومده بودند، شخصیت‌های معتبر روزگار جمع شده بودند. یک مجلس پروپیمان سیاسی رو یزید بن معاویه به هم رسانده بود. جنس مجلس یزید یه نمونه داره، حالا اونم نه در همین سطح بلکه در یک سطح نازلتری، و اون هم گرد همایی و اجتماعی است که یهود در اطراف گهواره حضرت مسیح علیه السلام به هم رسوندن. هر دو جریان هم برنامه ریزی یهود بود. در ماجرای حضرت مسیح، اکابر بنی اسرائیل یک مدیریت عجیبی رو به خرجشون دادن و به ظهور رسوندن. اول بر افکار عمومی مردم غلبه پیدا کردن، یعنی مردم رو آماده کردن برای چی؟ برای این که حس به حضرت مریم و حضرت عیسی علی نبی ناو آله و علیه السلام رو در شنیع ترین شکل ممکن و با کم خرج ترین هزینه ممکن به سرانجام برسانن. کار هم برای حضرت مریم خیلی سخت شد، اینقدری که قرآن می‌فرماید مریم گفت کاش مرده بودم، کاش قبل از این نامم رو از صحیفه حیات پاک کرده بودن. اما ضربه کاری یهود زمانی وارد اومد که مریم مقدس قنداقه عیسی رو زمین گذاشت و مهتران بنی اسرائیل اومدن نگاه به نگاه مریم کردن و گفتن که یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. هم نوع خطاب و هم محتوای عبارت ها نشون میده که خیلی روی این عبارت ها کار شده. مردم اجتماع کردن، در فهم عمومی مردم هم نمی گنجه که مثلا چطور میشه یک دختر باکره ای بدون این که ازدواج کرده باشه، همسری به خودش دیده باشه، صاحب اولاد میشه و بعد هم گمان طهارت و قدسیت به او بره. خب افکار عمومی مردم اینو نمیپذیره، اون موقع هم نمیپذیرفت. تنها کسانی که طهارت مریم رو قبول داشتن همین بنی اسرائیل بودن، همه یهودی ها. اما از جهل مردم نهایت استفاده رو کردن و مریم مقدس و حضرت مسیح در مقابل مردم قرار دادن با همین عبارت: تو پدرت مرد شریفی بود، مرد بدی نبود، مادرت مادر ممتازی بود. یعنی چی؟ یعنی تو نیستی. یعنی چی؟ یعنی تو همه این ارزش‌های انسانی و موقعیت ممتاز برادر و پدر و خواهر مادرت رو اپین بردی و نابود کردی. شما ببینید اگر همین الان هم یکی بخواد روی حساسیت های مردم انگوش بگذاره، رو همین قضیه میگذاره. مردم با بی عفتی، با بی حیایی، با وقاحت هیچ انسی ندارن. کار به مریم سخت شد، اینقدر کار سخت شد که دست قدرت متعال به یاری مریم اومد و به او امر کرد بدون حرف اشاره کن. فاشارت الیه، انگوشت رو بگی طرف عیسی، جواب دادن به فتنه یهود با منه. همین که مریم اشاره کرد، علمای بنی اسرائیل لرزه کردن، دو گرفتار لرزه شدن، چون میدونستن عیسی کلمه حقه، میدونستن دلیل خداست، حجت خداست، سند خداست، اما مردم این باور نداشتن. عیسی نگاه کرد، استراب مادر رو دید، فتنه اونها رو تشخیص داد، و وقتی نگاه اونها با عیسی تلاقی پیدا کرد، یه تبسمی کرد و فرمود قول انی عبدالله و آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً اینما کنت. وقتی این عبارت رو طفل در قنداق بیان کرد، تمام منطق بنی اسرائیل نابود شد. همین تتمه بنی اسرائیل در شام همچین جلسه ای رو درست کردن، هدفشون هم حذف حضرت زین العابدین، زینب کبرا و باقر العلوم و همه بازماندگان نهضت عاشورا بود. کار اینها از کار یهود خطرناکتر بود. چرا؟ چون اگر اینها موفق می شدن بازماندگان نهضت ابا عبدالله رو حذف می کردن و نام اونها رو و وجود اونها رو از این صحنه حیات حذف می کردن، سرنوشت بشر عوض می شد، راه خدا تعطیل می شد. حالا یا لساخت الارض، زمین به خاطر تویی شدن از حجت نابود می شد، یا اینکه تمامی موجودیت این زمین در قبضه قدرت ابلیس قرار می گرفت. یعنی شرایط حضرت زینب کبرا علی نبی سلام الله علیها به مراتب از شرایط حضرت مریم سخت‌تر بود. حضرت زین العابدین صحبت کرد، زینب کبرا صحبت کرد، احتجاج کرد، اما در همین مجلس بود که نانجیب‌های یهود اومدن برای چی؟ برای اینکه دختر سید الشهدا رو بخرن. اینجا احتیاج به یک عیسی بود، اینجا احتیاج به یک مسیح بود تا بدون ارتباط با غیب عالم از همه آیین الهی حمایت و سیانت بکنه. جمعیت حاضر در جلسه هم مهیای حذف اهل بیت بودن. لذا یزید از مشاورانش پرسید خب من با این جمعیتی که الان شکست خورده و در هم کوفته اومدن چی کار بکنن؟ مشاورینش بلا فاصله قیام کردن، گفتن بهترین راه اینه که اینا رو از دم تیغ بگذرونید. همین که این عبارت رو گفتن، جمعیت تیغ به دست مهیای قتال شدن و مهیای ذبح بازماندگان نهضت عاشورا شدن. این وقت نگاهی طفل معصوم دو سه ساله خاندان رسالت یعنی امام باقر علیه السلام با نگاه زینب تلاقی پیدا کرد، قیام کرد، ایستاد، یه نگاهی کرد به یزید. تاریخ نمیگه در نگاه باقر العلوم چی بود، اما طرز ایستادن او، شیوه نگاه او و ابهت قیام او به گونه ای بود که سکوت رو به مجلس برگردوند و یزید رو وادار به انفعال کرد. یه تبسم تلخ و معناداری کرد و فرمود یزید چقدر مجلس تو شبیه مجلس فرعونه. و این حرف خیلی حرف سنگینی بود. اگر این حرف رو یه آدم میان سال میزد میگفتن مطالعه کرده، میگفتن کتاب خونده. اما یک طفل صغیر قیام کرده میگه چقدر مجلست مثل مجلس فرعونه. یعنی چی؟ یعنی فرعون زمانی. یزید پرسید یعنی چی؟ این مجلس با مجلس فرعون تناسبش چیه؟ فرمود یزید مجلس تو با مجلس فرعون یک مشابهت هایی داره و یک اختلافی. ببینید استخدام عبارت ها یعنی چی؟ یعنی افکار عمومی با من راه بیایید. همه منتظرن ببینن پرده دوم این اقدام چیه. گفت شباهتش چیه؟ گفت شباهتش اینه که در مجلس تو پیغمبرزاده ها و اوصیاء انبیا دست بسته تحت حفظ قرار گرفتن و فرعون هم موسی و هارون دست بسته در مجلس خودش حفظ کرد. این یه وجه مشابهتش. وجه دوم شباهت مجلس تو و فرعون اینه که فرعون از مشاورینش پرسید من با اینها چه برخوردی بکنم؟ تو هم پرسیدید آیا حذفشون بکنم یا نه؟ اما مشاورین فرعون تفاوتش اینه، مشاورین فرعون به فرعون جواب دادن ارجه و اخاه، نه نکشیشون، اینا رو نگه دار، بفرست در شهرها ساحرها و جادوگرها رو حاضر کنن، جادو با جادو مقابله کنه، ساحر با ساحر مقابله کنه. اما مشاورین تو فتوای قتل دادن. یزید ابن معاویه پرسید خب آقا فرق این فتوا با اون نظر چیه؟ گفت میخوای برات بگم تفاوتش چیه؟ گفت بله. گفت یزید غیر از ناپاک زاده ها هیچ کسی فرمان قتل انبیا و اولاد انبیا رو نمیده، هم فرعون هم مشاورینش حلال زاده بودن. اما اطرافیان تو ناپاک زادن. ابن قولوی در جلد اول کامل و زیارات صفحه 78 و مرحوم علامه مجلسی در جلد 27 بهار الانوار صفحه 240 نوشتن حضرت باقرالعلوم گفت یا یزید ان قاتل الحسین ابن علی صلوات الله علیه ابن بقیه، قاتل حسین ابن علی ناپاک زاده است و انه لم یقتل الانبیا ولا اولاد الانبیا الا اولاد البقایا. علت این که راحت دستور قتل و فرمان قتل صادر میکنید اینه که خودت و اطرافیانت از طهارت در ولادت برخوردار نیستید. این نظم جلسه رو به هم ریخت، ابتکار عمل رو از یزید گرفت. همه اونایی که منتظر بودن با قتل اهل بیت سید و شهدا جشن بگیرن در مقابل یک چالش بزرگ واقع شدن. چرا؟ چون هم مشاور ناپاک زاده است، هم عامر ناپاک زاده است، هم مجری ناپاک زاده است، هم هر کسی که به این امر رضایت داره. اللهم ملعن الاصابه التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابعت علی قتله. آنچنان فضا دگرگون شد که در همون جلسه بزرگان یهود و بزرگان مسیحی شورش کردن، گفتن شما پسر پیغمبر رو کشتید و جشن گرفتید؟ شما دنبال حس اینها هستید؟ بعد ابوالفرج میگه همین که این طفل 3 یا 4 یا 2.5 ساله این بیانات رو کرد و فضای و افکار عمومی در قبضه قدرت او قرار گرفت و خطر از سر اهل بیت سید شهدا بیرون رفت، در نهایت وقار یه نگاه به زینب کبرا کرد و بدون اعتنای بیزید حرکت کرد اومد طرفی در خروجی و این باعث شد که اون بلای بزرگ از سر آیین توحید برداشته بشه. این باقر العلوم. من نمیدونم زینب کبرا چه حس و حالی داشت، همونطور که کسی نمیتونه بفهمه حال مریم چی بود بعد از این ماجرا. اما باور کنی اگر حضور باقر العلوم در این جلسه نبود، پای زینب به مدینه نمیرسید، چون خیلی زینب سختی کشید. اصلا تمام اهل بیت رو زانوی امام باقر ایستادن و به مدینه برگشتن. عرضم تمام، هدیه به روح امام باقر و صفای قلب همه شما. زینب به مدینه برگشت، اما چه برگشتنی. خیلی عمر نکرد بی بی، گویا 1 سال عمر کرد. چی بهش گذشته بود نمیدونم، ولی برای زینب آب می آوردن تا وضو بگیره. اما چه آبی؟ همین که نگاه زینب به آب می افتاد، حسینم و تشنه لب کشتن. میگن آب نخورد اصلا. عبدالله جعفر میگه چشمش کم فروغ بود، نمیدید. علت این که کربلا هم نرفت همین بود، شوهر حضرت زینب. میگه من دیدم تو خونه ما یک کسی راه میره دست به دیوار میگیره، هی میشینه هی بلند میشه. گفتم خدای تو خونه ما همچین کسی نداریم که اینقدر سال خورده باشه که راه رفتن براش مشکل باشه. یه روز منتظر بودم، مترصد بودم، تا اومد رفتم جلو نزدیک شدم تا بینی من با صورتش مماس شد، دیدم زینبه. گفتم خانم شما دست به دیوار بگیر راه بری. فرمود عبدالله از کربلا تا اینجا اینجوری. ولا حول ولا قوة الا بالله.